سلام علیکم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. ان شاء الله.
گمار هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب، مزاحمتون شدم.
دوباره معرفی می‌کنید؟ ببخشید.
خواهش می‌کنم. بله، گمار، خبرنگار روزنامه سپهر غرب، همدان.
بله، بفرمایید.
زنده باشید. من می‌خواستم در رابطه با جایگاه جدید ایران در سازمان ملل در خدمت حضرت عالی باشم. توضیحاتی رو در این خصوص بفرمایید. سوالاتم رو بپرسم از خدمتتون.
بله، ببینید، در دو جا ما ظاهرا یک جا مسئول شدیم، یک جا معاون شدیم. چی در کل مجمع عمومی ظاهرا ما معاونت رئیس مجمع عمومی رو داریم. درسته؟ شما دارید خبرش جدید؟
بله بله.
و در کجا رئیس شدیم؟ نداریم.
نه نه، رئیسه شدیم، نه، فقط معاونتش رو من شنیدم توی خبرها. خب. هم دیدم.
معاونت چی؟ مجمع عمومی.
بله.
درسته؟ اونم
بله.
داری یا نداری؟
خب. بله بله. خب در رابطه با، خواهش میکنم، سوال ابتدایم این هست که در رابطه با اهمیت این جایگاه بفرمایید و اینکه آیا برای بار اول هست که ایران به این جایگاه دست پیدا کرده و چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
جایگاه ما خب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 194 کشور هستن، حضور پیدا میکنن و اگرچه که مجمع عمومی سازمان ملل نقش تصمیماتش، اگرچه که تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل تصمیماتش خیلی به اصطلاح لازم الاجرا نیست، ولی که از یکی از عرصه ها و یکی از به اصطلاح تریبون هایی است که همه کشورها ازش برای طرح سیاست‌هاشون بهره برداری میکنن. یعنی در واقع مجمع عمومی سازمان ملل جایگاهی است که قدرت‌های بزرگ نظرش نقش‌آفرین به صورتی که در مجمع شورای امنیت هست، قدرت همانند شورای امنیت سازمان ملل زمامدار یا به وجود فرض شود که نقش آفرین نیستن در مجمع عمومی. جمله رو تکرار میکنم چون شما میخواد پیاده کنیم، فقط فکر پیاده کردنش هستن.
متشکرم.
بله، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل در این نقشی که در شورای امنیت هست وجود نداره، بلکه خود رجای بزرگ توانایی نقش آفرینی همانند نقشی که در شورای امنیت بازی میکنن رو ندارن، واقعه توانایی. لذا در اونجا همه کشورها به طور مساوی میتونن مسائلشون رو طرح بکنن. جایگاه ما در اونجا میتونه یک جنبه هدایتی داشته باشه و از یه طرف نشون دهنده مقبولیت باشه، یعنی در واقع انتخاب ما به عنوان هر کدوم از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل به معنی این هست که کشورهای دیگر ما را به حضور تو عرض شود که صلاحیت ما را برای قرار گرفتن در یک پست بین‌المللی پذیرفتند و
دلست.
این بسیار اهمیت داره. چرا؟ چون دقیقاً در شرایطی که قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل فرانسه سعی میکنن ما را منزوی نشون بدن و کشور ما را کشوری نشون بدن که مقبولیتی نداریم و تبلیغات بسیار وسیعی را علی ما را انداختن، این میزان آرایی که سبب شده ما در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص معاملات قرار بگیرن نشون دهنده مخالفت کشورها با سیاست های آمریکایی است، نشون دهنده خونسا شدن سیاست های خصمانه و دشمنانه اونها برای اینکه ما را منزوی نشون بدن هست. از این نظر اهمیت داره، یعنی اهمیتش این هست که نشون میده اونها در سیاست هاشون برای که ما را منزوی نشون بدن در واقع شکست خورده.
بله، به نکته بسیار مهم و دقیقی اشاره کردید. آقای دکتر، مسئله‌ای که وجود داره این هست که طی روزهای اخیر شاهد اعتراض و به نحوی در واقع نپذیرفتن، شاید بگم، برخی از قدرت‌ها بودیم، مثل حالا رژیم صهیونیستی یا خیلی از در واقع اهالی رسانه، در واقع حالا اونهایی که تریبون دارن در خارج از کشور. علت این عصبانیتشون چی هست و در واقع اینطوری عنوان کرده بودن که چطور ما در ایران برای یک سری از آزادی‌های ابتدایی زنان حالا مشکل داریم اما ایران به این جایگاه بین المللی دست پیدا کرده و دلیل عصبانیت اینها چیه؟
ببینید، یکیش که اینکه تنشون دهنده این هست که این انتخاب ما چون قرار گرفتن در این پست ها با آراء کشورها صورت میگیره، یک انتصاب نیست آنچه که صورت گرفته، بلکه آراء کشورها، آراء مثبت کشورها برای ما قرار گرفتن ما در این پست سر به وجود فرشود که به اصطلاح کسب این مقام و این جایگاه برای ما شده. لذا اونها نگرانیشون یا بگیم به اصطلاح واکنششون به این دلیل هست، واکنش و مخالفتشون به نگرانیشون بگیم و ناخوشمودیشون به دلیل این هست که احساس میکنن همه تبلیغاتی که کردن، همه هزینه‌هایی که کردن تا اینکه چهره مخدوشی از ما نشون بدن، چهره وارونه ای رو نشون بدن، این همه این سیاست ها در واقع خونسا شده و همه نقشه هاشون بدن. این یکی از اصلاحات. یکی دیگه این هست که احساس میکنن که واقعیت هایی که در ایران هست کم کم به گوش همه رسیده و اونها کشورهای مختلف متوجه شدن که در ایران چه شرایطی هست و چه گونه به وجود و یعنی هم نادرستی تبلیغات اونا رو فهمیدن، هم شرایط مثبتی در ایران را بهش پی بردن و لذا طبیعی است که اونها ناخرسند باشن، ناخوشمود باشن و تبلیغاتی را مجددا را بیاندازن تا اینکه بتوانن در واقع به سیاست های خصمانه خودشون ادامه بدن. لذا ولی که تاریخ نشون داده که هیچ وقت واقعیت پنهان نمیمونه، هیچگاه به تدریج همون که در صدر اسلام هم شما دیدید پیامبر اسلام را چگونه تبلیغات علیه پیامبر را انداختن، ولی که یک زمانی همه دیگه قدرت ها و ملت ها پذیرفتن و جایگاه اسلام را در وسیلا رهایی انسان بهش پی برد. الان هم همین هست، یعنی در واقع بعد از گذشت 44 سال و این تبلیغات گسترده‌ای که علیه ما از لحاظ حقوق بشر، از لحاظ مسائل سیاسی، از این که ما را متهم به ساختار سلاح اتمی میکنن، اما اتهاماتی که به ایران زدن میبینیم که اینها همه رنگ میبازه و در واقع سبب میشه که کشورها پی ببرن. ولی زاد طبیعی است اونها نگران بشن، ناخرسند بشن و این ما قبلا پیشبینی کرده بودن بسیاری از تحلیلگران که بالاخره زمانی واقعیت ها روشن میشه و زمانی آنچه که اینها به دروغ گفتن به اصطلاح آشکار میشه و در واقع یک دیگه ناخرسند این هست که اونها بی‌اعتبار میشن، یعنی هر رأیی به ما و هر به اصطلاح کسب مقامی برای ما در واقع سبب به حضور تو عرض شود که بی‌اعتباری اونها رو نشون میده و نشون میده که اونها دیگه در تأثیر گذاری بر مجامع بین‌المللی تأثیراتشون کاهش پیدا کرد.
بله، یه مطلبی هم که وجود داره، تا قبل از این در واقع سازمان ملل یک جایی بود که همین ها بهش استناد میکردن، همین ها خیلی قبولش داشتن، حالا که ایران به این موقعیت دست پیدا کرده و دیگه حالا خیلی ها براش محلی از اعراب انگار قائل نیستن و میگن اونجا بی‌عدالتی رخ داده و این سیاست دوگانه هم هست دیگه.
بله،
تا پیش از این اینطوری
نبود، اونا همواره از نهادهای بین‌المللی استفاده ابزاری میکنن
مادامی که خودشون رو تایید بکنه.
بله، دقیقاً همینطوره.
زنده باشید. و یه مطلب دیگه این که ایران چطور میتونه در واقع بیشتر و بهتر از این موقعیتی که داره بهره‌مند بشه و موفق‌تر باشه در عرصه بین‌المللی؟ به این هم اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
یکی از راه ها تبلیغات صحیح و به اصطلاح واقع نما هست و در واقع روشنگرانه هست، یکی از راه ها این هست. یکی دیگه طبیعتا این به دوش رسانه هاییست که به زبان های بین المللی کار میکنه و در واقع آنچه که واقعیت های ایران هست را بیان میکنن به زبان های مختلف، یکی از راه ها این هست. یکی دیگه از راه ها فعال شدن دیپلماسی ما، یکی دیپلماسی رسمی ماست که باید با کشورهای مختلف ما مراوده داشته باشیم، همونطور که الان دولت ما دقیقاً برعکس دولت‌های قبلی داره با همه کشورهای جهان رابطه برقرار میکنه، گفتگو میکنه و این مذاکرات، گفتگوها خود به خود چهره ما رو برای بسیاری از دولت‌ها، چهره واقعی ما رو نشون میده. این دو تا. سومین مسئله دیپلماسی عمومی هست. دیپلماسی عمومی یعنی استفاده از ابزارهای غیر رسمی و سیاسی برای پیشبرد مثلا سیاست‌های ما و معرفی ما. یکیش همین، ببینید شما اگر ما در عرصه فرهنگی فیلم‌های درستی که در ایران ساخته میشه، نمایشنامه‌هایی که ساخته میشه، کتاب‌هایی که در ایران چاپ میشه، آثار فرهنگی که ما داریم، اینها را ما فعال کنیم. حتی گردشگری را، گردشگری را اگر در عرصه چه تبلیغات، چه عرصه واقعیش کار بکنیم، طبیعتاً چهره واقعی ما معرفی میشه. بسیاری از کسایی که به ایران میان از ایران دیدن میکنن، مقامات خارجی را ما بر زمانی که سفر میکنن به ایران یه برنامه هم برای دیدار از آثار تاریخی تمدنی ما بگذاریم. طبیعتاً این کمک میکنه در شناخت کشور ما. بسیاری از مقامات خارجی اطلاعی از ایران ندارن. زمانی هم که الان من گذشته سفر میکردم ایران، سفرشون به تهران محدود، حالا که رسم است و یکی از اقدامات کشورها میکنن این هست که سفر هر مقام رسمی به کشورشون رو طی برنامه ریزی ها گسترش میدن و به صدا تعمیم میدن به دیدن شهرهای دیگه، شهرهای تاریخشون، آثار تاریخشون و معرفی تاریخشون، و این یکی دیگه از راه هاست. یعنی ما در واقع اگر هم رسانه هم رو فعال کنیم، هم دیپلماسی عمومی رو فعال کنیم، هم دیپلماسی رسمیمون، طبیعتا به سرعت و با شتاب بسیار زیادی بتونیم جایگاه واقعی که داریم در جهان معرفی کنیم و جایگاه واقعیمون رو از این از که بسیار بالاتر از این پستی که الان ما در سازمان ملل به دست آوردیم رو کسب کنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید، وقت گذاشتید برای ما، خیلی خوشحال شدم از صحبت با حضرت عالی. فرمایشی ندارید؟ اگر نکته‌ای هست زنده باشید. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.